배도 가고
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. بررسی کاهش سود بانکی و تأثیر آن بر بازارهای پول و سرمایه. سیاست‌های جدید اقتصادی ولیعهد عربستان. شرایط مرزهای ایران برای مبادلات تجاری با دیگر کشورها. و دومین نشست قیمتگذاری خودرو. خب عزیزان شنونده، ساعت 18:33 است. برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون. خب در ابتدای برنامه دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته موارد مثبت روزانه کرونا در کشور پس از 36 روز به کمتر از 1000 نفر رسید. دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفت از دیروز تا امروز 8 اردیبهشت 99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 991 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران در کشور به 91472 نفر رسیده است. جهانپور افزود امروز پس از 36 روز تعداد موارد جدید یا ابتلای روزانه به کووید 19 در کشور به کمتر از 1000 نفر رسیده است. وی گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 96 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و بدین ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری به 5806 نفر رسیده است. رئیس قوه قضاییه گفت هیچ گزارش تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریق بودجه سال 97 باشد واصل نشده، بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است. رئیسی در جلسه شورای عالی دستگاه قضایی گفت کاهش جرایم در ماه مبارک رمضان یک الگوی قابل توجه و نسخه پیشگیری فرهنگی مبتنی بر ارتقاء اخلاق و فرهنگ است. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به برخی اخبار در خصوص مرگ رهبر کره شمالی که در ظرف یک هفته اخیر تقریبا مورد توجه رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت.
دنیا بدون خطرگی.
وضعیت مبهم سلامتی جسمانی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در صدر اخبار روزانه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. برخی کانال‌ها در فضای مجازی از ترور بیولوژی که رهبر کره شمالی سخن گفته و برخی گمانه‌ها از آینده تحولات شبه جزیره کره پس از مرگ کیم جونگ اون سخن گفتند. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل آسیا. جناب یزدانپناه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، چقدر به هر حال اخباری که منتشر میشه در مورد مرگ آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رو میشه جدی گرفت؟
ببینید، واقعیت تمرینه که نمیشه خیلی با قاطعیت گفت که رهبر کره شمالی در واقع مرده و دیگه در این دنیایی که ما درش قرار داریم ایشون قرار نداره.
بله.
دلایل مختلفی هم داره. اولا که امروز یکی دو مرجع و منبع معتبر خبری در شرق آسیا به ویژه در کره جنوبی اعلام کردن که نه، ایشون زنده هست و هیچ مشکلی هم نداره، سلامتی جسمی کامل هم داره. نکته دومی که وجود داره اینه که اگه فرض بگیریم که ایشون همچین اتفاقی براش افتاده باشه، با توجه به سوابقی که در کره شمالی وجود داره، دلیلی برای پنهانکاری وجود نداره.
بله.
چون وقتی کیم پدر هم مردند، خیلی سریع و خیلی راحت موضع‌گیری رسانه‌ای کردند و خبر مرگش علنی کردند و فرایند جایگزینی هم با توجه به ساختار حکومتی که در کره شمالی وجود داره خیلی سریع اتفاق، یعنی از قبل اتفاق افتاده بود، چون به هر حال نظام اونجا نظام کاملا دیکتاتوری و سلسله مراتبیه و در این نظام سلسله مراتبی جایگزین از قبل تعیین شده هست. حالا اگر فرض هم که در واقع چنین اتفاقی در کره شمالی افتاده بود، به نظر میرسه دلیلی برای پنهانکاری وجود نداشته باشه که
داله.
در واقع سیاستمداران و رهبران درجه دو سه کره شمالی بخوای موضوع رو پنهانکاری بکنن. از طرف دیگه با توجه به برد رسانه‌ای که امروز مسائل دارن و معمولاً دیگه به همین راحتی اون هم خبرهای در این از این سطح پنهان باقی نمیمونن، این هم به نظر میرسه دلیل واضح و مبرهنی باشه که رد بکنه مرگ رهبر جوان کره شمالی رو. خب ایشون در واقع یک ناراحتی قلبی به عبارتی فکر کنم بیماری کیست مزمن هم داشت به خاطر وزن زیادش و شرایطش، ولی اینکه آیا واقعا این عمل جراحی با همه ابعادش انجام شده نشده و اگرم شده در چه سطحی بوده، من به نظرم میاد که مرگ آقای کیم جونگ اون رو الان نمیشه به صراحت پذیرفت و این که در واقع واقعا ایشون مرده باشه.
درسته.
چون الان یک هفته است که در واقع رسانه دارن دعا میزنن به نظر من بد نبود که جهانی که به یک پارچه و یک طرفه درگیر اخبار تلخ و مرگبار و منفی کووید 19 بود، یه همچی خبری هم بیاد یه خورده مسائل این مسئله رو در سطح جهانی تحت تاثیر قرار بده. وگرنه با توجه به سوابقی که در کره شمالی وجود داره و شرایطی که اونجا حاکم هست، پنهان کردن مرگ ایشون تا این مدت زمان به نظر من دلیل قانع کننده ای برای تایید مرگ ایشون نیست.
بله آقای دکتر یزدان پناه، نکات ارزنده ای رو اشاره فرمودید. حالا یه سوالی که معمولا مطرح میشه، شاید از نگاه به حال افکار عمومی هم مورد توجه باشین، هستش که حالا با توجه به اینکه خب این شایعات و این گمانه های رسانه‌ای هم قطعا در کره شمالی دست به دست شده و حتی مقامات ارشد کره شمالی هم از اون مطلع هستن، چرا به حال هیئت حاکمه کره شمالی در خصوص این موضوع موضع گیری رسمی نمی کنه یا مثلا یه برنامه تلویزیونی که نشون میده آقای کیم زنده هست رو پخش بکنه که بر این ابهامات تقریبا یه خط بطلانی بکشه؟
بله اتفاقا مهمترین نکتهش همین مسئله است که کره شمالی چرا رسما موضع گیری نمی کنه. من فکر می کنم به دلیل آثار و تبعات همون عمل جراحی و همچنین سیستم بسیار بسته‌ای که کره شمالی داره که مبادا در واقع خبر بیماری رهبر کره، این که ایشون هنوز بهبود پیدا نکرده، منجر به هرج و مرج و کودتا بشه.
درسته.
در این دلیل اینه، چون یه اختلافاتی خانوادگی وجود داره از جمله از ناحیه عمه آقای کیم جون اون که الان هم در واقع جدیترین گزینه برای جایگزینی اگر اتفاقی افتاده باشه قاعدتا باید طبق اون نظام سلسله مراتبی که خاندانی وجود داره ایشون باشه و خب مستعد کودتا هم هست و خیلی ها ایشون رو عامل دوگانگی در ساختار سیاسی فعلی کره شمالی میدونن، نمیخواین این رو اعلام بکنن. موضوع دوم هم بحث خارجی هست. به هر حال اگر در واقع اینها بگن که رهبر جوان کره شمالی وضعیت بیماریش وخیمه و احتمال اینکه به حالت عادی برگرده وجود نداره یا مسائلی از این دست، منجر به مداخلات خارجی و یا در واقع تعرضات نظامی از سوی آمریکا و یا متحدان آمریکا در منطقه بشه، چون این ترس همیشه در ساختار کره شمالی وجود داشته، به افکار عمومی کشور القا می‌شده، همچنان هم القا میشه. این ملاحظات خاصی است که تو بستر در واقع ساختار سیاسی، اجتماعی و امنیتی خاص کره شمالی حاکمه. ولی این خبرهایی که امروز رسانه‌های رسمی کره جنوبی و چین مخابره کردن، البته چین صبح ابتدای خبری دادن که ما هیچ اطلاعی نداریم، ولی بعد از ظهر در واقع خبری شبیه اون خبر رسمی که رسانه‌های کره جنوبی و تلویزیون رسمی کشور اعلام کرد که آقای کیم جون اون که صحت و سلامت کامل در کره شمالی هست و اتفاقی براش نیفتاده، به نظر میرسه که اگر واقعا چنین چیزی باشه دیگه ضرورتی به موضع‌گیری و در کره شمالی دیده نشه، چون عرض کردم اونجا ساختار کاملا سلسله مراتبی و ترس و وحشت ناشی از کودتای داخلی به ویژه از ناحیه عمه ایشان، اینها ملاحظاتی هستش که احتمالا اون ساختار نظامی حاکم بر کره شمالی که بیشتر ساختار نظامی دیگه در رأسش هم ارتشه، این اجازه رو نده که در واقع این خبر خیلی کش و قوس داده بشه تا زمینه رو برای فروپاشی داخلی کره شمالی فراهم بکنه. فکر کنم اصلا در دلیلش همین دو تا نکته‌ای که باشه خدمتتون عرض کردم.
بله محبت فرمودید جناب دکتر یزدان پناه که در این بخش گفتگوی ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
عصر شما بخیر باشه. خدا. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای در مورد مرگ رهبر کره شمالی. آقای دکتر کیومرثی یزدان پناه، کارشناس مسائل آسیا، پاسخگوی پرسش های ما بود. ساعت 18:45 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
یکی از سیاست‌های پولی و مالی دولت در سال 99 کاهش سود بانکی است. مسئله‌ای که طی روزهای گذشته شکل اجرایی به خود گرفته، موضوعی که قطعاً تأثیراتی در دیگر بازارها خواهد داشت. آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشنه بانک مرکزی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم به شما و به شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم و آرزوی قبولی تئاتر باد.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما سیاست کاهش سود بانکی و اجرایی شدن اون چه تأثیراتی بر بازار پول و سرمایه خواهد داشت؟
اون چی که تو کشور ما و تو سیستم بانکی جمهوری اسلامی به عنوان سود بانکی تلقی میشه و گفته میشه، در واقع سود علل حسابی است که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار تعیین میکنه که بانک ها به سپرده گذاران پرداخت میکنن.
بله.
حتی پرداخت سود سپرده گذاران هم به این در رقمی که گفته میشه به معنی رقم قطعی نیست، اسمش هم روش هست. اگر تو اخباری هم که منتشر میشه ببینید، میگن سود علل حساب سپرده بانکی. معنی این کار، معنی این اصطلاح اینه که بانک وکیل سپرده‌گذاره برای اینکه پول سپرده‌گذار رو ببره در قالب عقود اسلامی، مشارکت، مضاربه و سایر عقود مشابه به کار بگیره، از طریق مشتریانی که نیاز به تسهیلات دارن با اونا تسهیلات بده و سود حاصل رو به وکیل خود، به موکل خودش که سپرده گذار هست فدا کنه. برای وکیل که بانکه علی حساب یه رقم حق و زحمه وکالت، حق الوکاله برداره. و یعنی معنی این سود اینه که، معنی این سود علی حساب اینه که علی حساب این رقم مثلا 15% که بانک تعیین کرده امسال به سپرده گذار میده، اگه بانک بعدن نتیجه عملیاتش این شد که سود بیشتری به دست آورد، اون سود بیشتر رو ملاک تسویه حساب خودش با سپرده گذار قرار میده، 15% رو علل حساب داده و الباقیش هم دوباره پرداخت میکنه. البته این حرف خیلی منطقی و در این حال قانونی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون رباست در عمل چند ساله که به این شکل انجام نمیشه و همون عدد سود علل حسابی که بانک پرداخت میکنه متاسفانه به عنوان سود قطعی به سپرده گذار تلقی میشه. بانک اگر سود بیشتری به دست بیاره، اون بیشترش رو به سپرده گذار پرداخت نمیکنه و این خلاف قانون بانکی ما هست و خلاف قانون بانکی بدون ربا هست. و حتی اگر که بانک ضرر بکنه یا اون مقدار سودی که پیش بینی کرده علل حسابم داده به دست نیاره، باز هم دیگه نمیره از سپرده گذار پس بگیره متاسفانه و این به عنوان قطعی تلقی میشه. حالا یا میره جز حسابای زیان بانک یا میره از بانک مرکزی قرض بکنه و باعث افزایش نقدینگی بشه. حالا با این توضیح اولیه که من عرض کردم، اون چی که بانک مرکزی اعلام کرده سود علل حساب به اون معنی که من عرض کردم، اون چی که در عمل اتفاق میفته این است که بانک اون عدد سود علل حسابی که بانک مرکزی اعلام کرده که 18% بوده، حالا مثلا 15% شده برای سپرده های مدت دار، این رو به سپرده گذار میده و این رو قطعی میکنه. نه بعد از سپرده گذار از بانک مطالبه این میکنه و نه بانک تسویه حسابی رو با سپرده گذار انجام میده.
بله.
اگر این رقم حالا کم شده، دلیل کم شدنش اینه که بانک مرکزی پیشبینی میکنه که امسال عملیات بانکی و تسهیلاتی که بانک ها به مشتری ها میدن سود کمتری نسبت به سال گذشته به دست بده براشون. پارسال پیشبینی سوداوری بالاتری برای بانک‌ها داشته. قاعدتا معنیش اینه، من البته در تصمیم گیریش نبودم، نقل قول نمی کنم، یه وقتی این حرف من به عنوان اطلاع رسانی از طرف بانک مرکزی تلقی نشه،
بله
حدس خودم میکنه وقتی بانک مرکزی سود در حساب میره پایین، یعنی اینکه پیشبینی میکنه که بانک‌ها امسال سود بیشتر از 15% که حالا تقابل کنه خودشون هم بهش اضافه کنیم مثلا 17-18% به دست نیادن، پس بنابراین حلال حسابو نرخشون میاره پایین تر. و در شرایطی که وجود داره این ارزیابی واقع بینانه است به نظر من.
درسته.
اگر بانک مرکزی به این دلیل سود آورده پایین، به نظر میرسه که واقع بینانه برخورد کرده، در این که ممکنه برای برخی از سپرده‌گذارا خبر خوشی نباشه، اما برای نظام اقتصادی خبر خوشی هست، از این جهت که با واقع بینی این عدد رو گذاشته و گفته علل حساب بیشتر از 15% ندهید و در واقع قطعی هم بیشتر از 15% ندهند. شرایط اقتصادی ما درسته که تورمش بیشتر از 15% ما هم سال 98 و هم پیشبینی سال 99 اینه که تورم بالاتر از عدد 15 و 20 داشته باشیم، ولیکن شرایط اقتصادی ما و رکود نسبی که الان هست انشالله که بتونیم با مجموعه تصمیماتی که همه قراره که کمک بکنن، از همه مهمترش دولت، این یه رونقی پیدا بشه. ولی شرایط امسال، حالا این داستان به بیماری کرونا و اثرات اقتصادی اون رو هم اضافه کنیم، این یک پیشبینی واقع بینانه و در این حال محتاطانه است که بانک مرکزی انجام داده، سود علل حساب آورده پایین.
حالا تأثیرات شاید دکتر چی هست؟
عرض میکنم باید منتظر باشیم، البته اولا برای اینکه ببینیم این عدد درستیه یا نه، منتظر بشیم سه ماهی اول، سه ماهی دوم رو بگذرونیم، مجلس جدید هم انشاءالله شروع کار بکنه و ما ببینیم که همه ببینن که واقعا بحث اقتصاد مملکت چگونه پیش میره، آیا شرایط از حالت رونق بهتری برخوردار میشه انشاءالله یا نه. اگر رونق به اقتصاد مملکت بازگرده، اگر این اتفاق بیفته، یقینا بانک مرکزی میتونه این عددش رو تجدید نظر کنه. بنابراین حالا باید ببینیم که در 6 ماه آینده آیا تغییری میکنه یا نه. سوال ممکنه این باشه که آیا بانک مرکزی اگر رونقی به وجود اومد، این رونق رو در اعلام نرخ جدید در نظر میگیره یا نه. جوابش اینه که بله، معمولا بانک مرکزی شورای پول اعتبار هر سه ماه یک بار یک ارزیابی میکنه، تجدید نظری میکنه، اگر لازم شد تجدید نظری میکنه، چه در جهت کاهش چه در جهت افزایش، اصلاح میکنه.
این شامل قراردادهای سپرده مثلا برای ماهای قبل هم میشه؟ یعنی قانون عطف ما سبق میشه آقای دکتر؟
ببینید قانون، حالا باز من چون ما هم سوال دوبار قبلیتونم جواب بدم،
بفهم.
یه جمله اینو بگم رد شم اگه لازم شد، بگم که به اون تعبیری که من عرض کردم علل حساب، اگر علل حساب تلقی بشه،
علل حساب باشه که
اگر علل حساب باشه، علل حساب دیگه،
بله متوجه،
قرارداد قبلی و بعدی فرقی نداره،
بله.
به این شکل ناصحیحی که الان بانک ها انجام میدن که این علل حساب رو قطعی فرض میکنن، وقت جواب سوال شما میشه که خب اگر که این نرخ بعدی بیشتر از این نرخ باشه، خیلی از سپرده‌گذارا میرن سپرده‌شون رو میشکنن با یه جریمه 1-2% و بعد دوباره سپرده‌گذاری میکنن با نرخ بالاتر، این اتفاق میفته. اگر کمتر باشه نه، تأثیر نمیگذاره، بانکم یک طرفه نمیتونه سپرده رو بشکنه و نرخ رو کم کنه، باید صبر کنن تا پایان سررسید اون سپرده‌گذاری، بعد برای سپرده‌گذاری جدید با نرخ جدید عمل کنن. اینم همه اینم یکی از آثار منفی اون اتفاقی که افتاده که این علل حساب تبدیل به قطعی شده. انشالله بانک مرکزی بتونه فارغ از ملاحظات سیاسی تصمیم بگیره، یک تصمیم جدی بگیره و قانون بانکداری بدون ربا رو به طور کامل در انجام بده، از این مشکل وا میریم. اما یه جمله سوالی هم شما گفتید که خب حالا اثرات این کاهش نرخ در کاهش نرخ سود بانکی در سایر مسائل اقتصادی چی میشه؟
بله،
خیلی طبیعیه که اگر کسانی سود 15% که بانک مرکزی اعلام کرده علل حسابی که قطعی هست نپسندن، به فکر میفتن یا براشون کافی نباشه یا انتظار سودآوری بالاتری داشته باشن، به فکر میفتن که غیر از سپرده‌گذاری بانکی وارد یه فعالیت های دیگر اقتصادی باشن. اگه خودشون هنری، استعدادی، حرفه‌ای رو بلد باشن، قاعدتا مثلا منابعی هم داشته باشن، منابعشون رو میگیرن میرن به اون حرفه‌شون میپردازن اگر فکر کنن که میتونن سود بیشتری به دست بیارن.
داری.
اگر کسی آشنا با بورس باشه یا آشنایی داشته باشه در بورس، یا بتونه با این کارگزار یا سبدگردان مورد اعتمادی مثلا رابطه برقرار کنه و قبول بکنه که ریسک خرید سهام در بورس رو هم قبول بکنه، خب بخشی از این سپرده ها از بانک در میاد و تبدیل میشه به منابعی که به بورس تزریق میشه و سهام میخرن. البته اونجایی که میرن سهام میخرن، دوباره از اون طرف فروشنده سهام این پولی که میگیره قاعدتا توی سیستم بانکی قرار میگیره، از بانک خارج نمیشه، ولی سپرده های سرمایه گذاری تبدیل به منابع جاری بانک ها میشه و اون کسانی که میرن قاعدتا از بورس انتظار سودآوری بیشتری دارن، خب ریسکش هم قبول میکنن دیگه. بورس نسبت به سپرده بانکی هم سود بالاتری داره و هم خب ریسکی هم داره دیگه. یه وقتی شرکتی که ازش سهم خریدن،
بله،
ممکنه مثلا یه سود کمتری به دست بیاد، با قبول ریسکش و البته با اعتماد به یک کارگزار معتمد میتونن برن تو بورس. و میبینیم که این روزها، این بالاخره همین روزهای بعد از تعطیلات سال نو، خب شاخص بورس هم افزایش پیدا کرده. یکی از دلایلش همینه که بخشی از منابع سپرده بانکی اومده و تبدیل شده به تقاضای خرید سهام در بورس. شاید شما حالا به عنوان رسانه تو رادیو شاید نتونید، در تلویزیون میتونید برید روزها توی چه تو تهران چه شهرستان ها صفایی که تشکیل شده برای گرفتن کد بورسی، که مردم میرن روزها کد میگیرن که بتونن با اون کد در احراز به اصطلاح نامشون انجام بشه و برن به کارگزار بدن براشون بورس توی بورس سهم بخره. اینم یه از یه جهتی که رونقی رو به بورس میده خوب خوبه، از یه جهتی که خب مسئولین بورس بالاخص جناب قالیباف که جدیدن رئیس بورس شدن باید مراقبه باشن که این تقاضای بیش از حد موجود حباب در بورس نشه. خب این وظیفه بورسه که شما مراقبت میکنه و باید هم مراقبت بکنه که از اون طرف دچار مشکل حباب نشیم. ولی خب بورس یه جایگزین بازار سرمایه، من بگم در مجموع، حالا بورس یکی از اجزای بازار سرمایه است، بازار سرمایه یکی از جایگزین‌های سپرده بانکی است و افرادی که بخوان سود بیشتری به دست بیارن و به این 15% قانع نباشند، قاعدتاً به اون بازارهای دیگه سرمایه مراجعه میکنه. سالم تریدش بورس ممکنه مثلا سایر بازارها رو هم یه مقداری این مسئله تحریک بکنه. البته تجربه شو چاره قبل کردیم، اونجا ریسکش بیشتره، سودش هم بیشتره، مثل بازار مسکن و بازار ارز و بازارهای مشابه این.